ساعت 16:04 عصر به وقت تهران است. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 3 مهر ماه 1400 خورشیدی است. من مرتاد قاسمفر با این امید که روز آرام و سرشار از آرامشی رو پشت سر گذاشته باشید، از شما دعوت میکنم که با ما در این مجله تحلیلی خبری همراه بشید و نگاهی بکنیم با هم دیگه. ابتدا به خبرها، سپس با میزگرد و مطالب بیشتر شما رو از آنچه که امروز پشت سر گذاشتیم آگاه کنیم. سپاسگزارم. شاهین بشیری با من همراه در استودیو تا ما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه‌ای خواستار اجرای نظام رتبه‌بندی بر اساس 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان، نیروهای خرید خدماتی و نیروهای خدماتی شد. پرداخت حقوق معلمان مدارس خصوصی با توجه به نظام رتبه‌بندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای بدون تبعیض فوق‌العاده ویژه برای تمام فرهنگیان و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 99 از دیگر خواسته‌های این شورا هستند. قطعنامه شورا خواستار توجه ویژه به درخواست استخدام کارنامه سبزها، ایجاد امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی، مربیان پیشدبستانی و مربیان نهضت سوادآموزی و معلمان شاغل در بخش خصوصی شده است. استفاده از واکسن معتبر و رایگان و تأمین ماسک و مواد ضد عفونی رایگان برای دانش آموزان و معلمان در زمان بازگشایی مدارس و یا فراهم شدن تجهیزاتی مانند گوشی هوشمند و اینترنت رایگان برای فرهنگیان و دانش آموزان در آموزش مجازی از دیگر مطالبات هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین خواستار توقف خصوصی سازی آموزش و آزادی معلمان زندانی شد. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی که هفته گذشته در حدود 30 شهر ایران برگزار شد، روز شنبه نیز در حدود 40 شهر ادامه یافت. به گفته تشکل‌های صنفی معلمان، این تجمع‌ها از جمله در آبادان، اهواز، اصفهان، مشهد، ماهشهر، بجنورد، تهران، سقز، شیراز، کرمانشاه، مریوان و ایلام برگزار شدند. علاوه بر این میتوان به سنندج، خرم‌آباد، کازرون، لامرد، یاسوج، تربت حیدریه، ایزه، کوهدشت، بهبهان، نندیمشک، یزد، رشت، زنجان و ساری اشاره کرد. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. صدها کارگر پروژه‌ای شرکت ICG در فاز 14 اصلویه دوباره در اعتراض به آنچه خلف وعده پیمانکاران و کارفرمایان برای اجرای مطالباتشان نامیدند، اعتصاب و راهپیمایی کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض خواستار افزایش دستمزد خود مطابق لیست پیشنهادی مزدی از طرف کارگران و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت هستند. شماره گسترده ای از هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی که از تاریخ 29 خرداد اعتصاب کردند هنوز در اعتصاب به سر میبرند. در این حال شماری از کارگران که با وعده تحقق مطالباتشان از سوی پیمانکاران به سر کار بازگشته بودند، با خلف وعده آنان دوباره اعتصاب کردند.
سپاسگزارم از تو شاهین. شاهین بشیری همکارم بود و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله تحلیلی خبری، ادامه این مجله رو به دلیل اهمیت تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 40 شهر ایران به بررسی خبری و تحلیلی این تجمعات گسترده اختصاص دادیم. در ادامه میزگردی خواهیم داشت با دو کارشناس مهمان در مسائل صنفی معلمان و این بحث رو در حوزه تحلیل‌تری ادامه خواهیم داد. همینطور مطلب دیگری هم خواهیم داشت درباره بازگشت ایران به گفتگوهای اتمی و البته نگاهی هم خواهیم کرد به آنچه که شما برای ما به عنوان پیام ارسال کردید. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا طرح رتبه بندی روز شنبه سوم مهر ماه در بیش از 40 شهر ایران برگزار شد. این در حالی است که هفته گذشته نیز این اعتراضات در حدود 30 شهر ایران برپا شده بود. معلمان با توجه به فقر مزمن این قشر و نیز سطح افسار گسیخته تورم در کشور خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها شدند. دولت و مجلس اما تا کنون به دادن وعده‌ای برای یک افزایش 20-25% در حقوق معلمان بسنده کردند، وعده‌ای که همان هم اجرا نشده است. ساعتی پیش گفتگویی کردم در یک میزگرد با نجات بهرامی، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه، و نیز ستار رحمانی، عضو تادی معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا. و ابتدا پرسیدم از نجات بهرامی که چرا سرنوشت معلمان و خواسته های روشن آنها سال هاست مورد بیتوجهی کامل از سوی جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی متاسفانه چندین دهه هست که آموزش و پرورش رو از اون بعد و منظر حاکمیتی براش اولویت داره. به عبارت دیگه اگه شما گزارش ها رو دنبال کنید راجع به آموزش و پرورش تو سالهای اخیر، ترجیبند و تکیه کلام مسئولین حساسیت های فرهنگی و ایدئولوژیک روی نهاد آموزش پرورش بوده. در چندین سال مخصوصا در همین دورانی که آقای روحانی رئیس جمهور بودند، موضوع BC چه از طرف خود آیت الله خامنه‌ای، چه امامان جمعه شهرها و چه دستگاه های فرهنگی و امنیتی همسو با نظام، این رو کلن برجسته کرده بودن و خیلی نگران بودن که آموزش پرورش وارد این مقولات بشه و از منظر فرهنگی از نهادهای بین المللی، نهادهای خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی تأثیر بپذیره. اما متاسفانه به بحث سخت افزار و امکانات آموزشی که میرسه چه برای معلم ها و چه برای دانش آموزا، جمهوری اسلامی پا پس میکشه، عقب میره و این حوزه رو در واقع رها میکنه و واگذار میکنه. یعنی مسئولیت های بدیهی و روشنی رو که هر حاکمیتی در قبال آموزش بچه های اون کشور داره رو جمهوری اسلامی سال هاست که رها کرده. یعنی چه از نظر عدم تخصیص بودجه مناسب برای مسائل سخت افزاری آموزش پرورش، چه در حیطه حقوق معلم ها، ما هر کدوم رو که نگاه کنیم شاید چندین برابر کشورهای همسایه که چندان اقتصاد قوی تری هم از ما ندارن، کشورهای مثل عراق، کشورهای مثل پاکستان، حتی اینها حداقل 4-5 برابر بهتر وضعیت دانش آموزان، وضعیت مدارسشون و مخصوصا چیزی که قابل اندازه‌گیریه، یعنی حقوق معلم‌های اینها. اینه که جمهوری اسلامی متاسفانه اولویت‌های خودش رو تو بحث بودجه جاهای دیگه تعریف کرده و نهادهای مشابه آموزش پرورش که فکر می‌کنه مأموریت‌های فرهنگی آموزش پرورش رو با اون نهادها بهتر می‌تونه انجام بده، مثلا جامعه المصطفی، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، که هیچگاه به بودجه اینها در هر سال و با هر بحرانی که توی کشور داریم خدشه‌ای وارد نمی‌شه و افزایش خودش رو داره، اما آموزش پرورش به این شکل متأسفانه رها شده.
به نکته خیلی مشخصی اشاره کردید، نهادهای موازی که در کشور هستن مثل همین جامعه المصطفی و ده‌ها نهاد دیگه که تحت عنوان نهادهای فرهنگی دارن بودجه های دلاری حتی دریافت میکنن برای ماموریت های خارج از کشور، در اقصا نقاط دنیا جای پای اینها رو میبینیم، در حالی که همین بودجه ها شاید در نظام آموزش کشور میتونست به یک تحولی رو ایجاد بکنه. آیه ستار رحمانی، همینطور که دیدید آیه بهرامی هم اشاره کردن به اینکه رها شده اصلا آموزش آموزش پرورش از طرف نظام در دههای اخیر. این در شرایطی است که در دههای اول دوم این نظام به نظر می رسید که یک نگاه ویژه‌ای به این وزارتخونه وجود داره به وضعیت معیشتی معلمان، اگر کمبودی هم داشت اما نسبت به تورم شرایط مناسب تری داشت. آیا واقعا مطالباتی که الان معلمان می خوان، یعنی طرح رتبه بندی، توان این رو داره که پوشش بده این دره عمیقی که در زندگی معلمان، در توصیفاتی که خود معلمان دارند، این رو بپوشونه و اونها رو در واقع از این وضعیت فقر بسیار شدید نجات بده؟
اون چیزی که بیشتر در رابطه با معلمان مطرحه، مسئله یک، مسئله کیفیت آموزش هست، دو، دستمزدشون هست، حقوقشون هست، آموزش رایگان و همچنین در حقیقت کلاس ها با استانداردهای بین‌المللی. آموزش رایگان و بقیه درخواست هاشون همیشه تکرار شده. ببینید، مسئله اینه که کل سیستم به گونه ای هست، همونجوری که آقای بهرامی اشاره فرمودن، اینه که بودجه در جاهای خرج میشه که عملا دیگه بودجه ای برای آموزش پرورش نمیمونه. یعنی دولت اولویت های برنامه ریزیش آموزش و پرورش نیست، بلکه اولویت های دولت اینه که در رابطه با مسائل منطقه‌ای، به خصوص دخالت در مسائل منطقه‌ای و بودجه برای نیروهای نیابتیش و همچنین قوی کردن نیروهای مثل سپاه و بقیه است. اما آموزش پرورش در این رابطه عملا آخرین موضوعی که همیشه دولت بهش میپردازه. ببینید، از سال 92 مسئله رتبه بندی مطرح شده و هر موقع اومده به مسئله عملی کردن رتبه بندی، اینا وعده و وعید های زیادی دادن، وقتی به مسئله عملی شدن میرسه میندازن پای دولت بعدی. الان هم همینطوره. در بودجه سال 1400 عملا چیزی برای رتبه بندی باقی نمونده. حتی اون مسئولینی که دارن راجع به مسئله رتبه‌بندی معلمان صحبت میکنن، عملا به این صورتی که خودشون هم نمیدونن که این طرح باید چجوری اجرا بشه. یکی میگه 160 میلیارد تومان نیازه، یکی میگه نه بیشتره، یکی میگه اصلا بودجه نمونده. اینه که عملا این مسئله مبهمی است. اما اینکه رتبه‌بندی چقدر میتونه سطح معیشت معلمان رو بالا ببره و از این حالت دوشغلی که بسیاری از معلمان دارن در بیان بیرون، من به نظرم این یک مثل قطره‌ای در اقیانوس نمیتونه مسائل و مشکلات معیشتی معلمان را و مسائل و مشکلات معیشتی و کیفیت آموزش دانش آموزان را برطرف بکنه. این مسئله چند جانبه داره، مسئله تنها مسئله معلمان نیست، حتی به خانواده دانش آموزان هم ربط پیدا میکنه علاوه بر خود دانش آموزان. بنابراین اگر میخوایم شرایط کیفیت آموزش پرورش بالا بره، باید یه مجموعه تغییر بکنه. اون مجموعه به نظرم هم خانواده دانش آموزان، هم شرایط آموزش از آموزش پرورش به طور کلی دانش آموزان و معلمان هست. اگر همه اینها، چون به صورت زنجیره به هم وصله، اگر برطرف نشه مشکلاتشون، عملا ما نمیتونیم
امکان حلش وجوده.
بله، در مقایسه با کشورهایی که به صورت آموزش پرورششون برایشون اولویت داره، ما نمیتونیم رقابت بکنیم.
آیه بهرامی، آیه رحمانی اشاره کردن به اینکه بودجه ای الان در بساط نیست که بخواد در واقع اختصاص داده بشه برای اجرای این طرح. شما هم اشاره کردید به اینکه اصلا اولویت نظام الان پرداختن به مسائل معیشتی معلمان نیست. ترکیب این دوتا الان چه وضعیتی رو فراهم خواهد کرد؟ آیا دولت رئیسی که با شعار سید محرومان یا رسیدگی حتی به طور مشخص اشاره کردند به اینکه به وضعیت معیشتی معلمان خواهند پرداخت، آیا اینها توان این رو دارند که اجرا بکنن این طرح رتبه بندی رو امسال یا حتی سال بعد؟
من فکر نمی کنم همچین توانی داشته باشن، چرا که واقعیتش، یعنی ما الان اگه صحبت‌های مسئولین راجع به رتبه بندی رصد کنیم، از 60,000 میلیارد تومان تا 200,000 میلیارد تومان برای طرح رتبه بندی رو اینا عنوان میکنن که نیاز هست. و یک صحبت مشخصی هم، یعنی یکسانی هم بین مسئولین ما نمیتونیم ببینیم. از طرفی ما حتی اگر اون رقم پایینش رو، یعنی 60,000 میلیارد تومان رو در نظر بگیریم، که البته برخی از نمایندگان مجلس دنبال اینن که سر و یعنی شاخ و برگ این طرح رو بزنن، یه چیزی شبیه همون فوق‌العاده ویژه هایی که به خاطر تورم افسار گسیخته سالهای گذشته اضافه میکردن اضافه کنن و اسمشو بذارن رتبه بندی. معلم ها این تجربه رو دارن و میدونن که در پس این پر و در پس این افزایش های مقطعی و این وصل پینه کردن ها چیز خاصی نیست و تغییر تو وضعیتشون حاصل نمیشه. اما اگه حتی اون رقم های پایین رو هم ملاک قرار بدیم، بعد بذاریم در کنار این واقعیت اوریان که امسال فقط برای امسال ما 450,000 میلیارد تومان دولت کسری بودجه داره، یعنی تو حوزه‌های مختلف، خب این که اون کسری بودجه رو چجوری میخواد جبران کنه و بعد بیاد به این برسه، حالا ممکنه اولویت‌ها رو جابجا کنه، اون کسری بودجه سر جاش باشه، ولی حتی ردیف های مشخصی برای تأمین این مقدار رو اینا به صورت شفاف عنوان نکردن. من فکر میکنم دولت آقای رئیسی میخواد همانند دولت آقای روحانی سالها رو به هم وصل کنه و همینجوری از سر خودش باز کنه، چرا که اول روزای اول دولت آقای رئیسی آقای میرکاظمی با صراحت این طرح رو رد کرد و گفت این طرحیه که دولت قبلی پوست خربوزه که زیر پای ما انداخته و ما اصلا پول نداریم اجراش کنیم. منتها دیدن که مخالفت های معلم ها با جمعیت زیادشون ممکنه به ضرر اون شأن و منزلت و وجهی آقای رئیسی تموم بشه، گفتن نه بیایید ما هم مثل دولت روحانی این رو بگیم انجامش میدیم و هی معلم ها رو سر بدونیم و معطل کنیم تا به قول معروف به یک فرجی حاصل بشه. برای همین من انتظار دارم که این طرح متاسفانه اجرا نشه حداقل امسال.
آقای رحمانی، الان ما میبینیم که با قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که منتشر شده، در بندهای متعددی خواستهایی رو مطرح کرد که خیلی فراتر هم رفته الان دیگه از بحث معیشتی معلمان. مسائلی مثل پرهیز از سیاست زدگی در آموزش و پرورش و امنیتی کردنش رو خواستار شده در واقع، یا توجه کرده به مسئله گسترش خصوصی سازی، پولی و تجاری سازی آموزش، کیفیت زدایی از آموزش، بی توجهی به اصول 30 قانون اساسی، به محاق رفتن آموزش رایگان و مسائلی از این دست. به نظر میاد که با این بی توجهی که از به حقوق و معیشت معلمان آغاز شده، باید منتظر بحران‌های خیلی عمیق‌تری در مورد ساختار نظام آموزش پرورشی باشیم از سوی معلمان.
بله دقیقاً شما درست می‌فرمایید، این بحران از قبل شروع شده. ببینید در سالی که گذشت حدود 3 میلیون دانش آموز از عرصه آموزش پرورش بیرون انداخته شدند. این گزارش خود مسئولان رژیم هستش و اینها به خاطر این از عرصه آموزش پرورش بیرون رفته شدند که خانوادهشون نمیتونستن برایشون تبلت یا تلفن یا امکانات آموزشی رو فراهم بکنن و ما داشتیم تعداد بسیار زیادی دانش آموزان به خاطر همین مسئله خودکشی کردن. معلمان حتی یکی از معلمان همین اخیرا خودکشی کرده. البته مسئله خودکشی مسئله پیچیده‌ای، فقط مسئله اقتصادی نیست، ممکنه مسئله دیگه هم در کنارش باشه، اما بر اساس گزارش هایی که تو این رابطه تهیه شده هم دانش آموزان هم تعدادی از معلمان دغدغه معیشت داشتن و نتونستن تو این شرایط در حقیقت مقاومت کنن و دست به خودکشی زدن. فاجعه از این زاویه است که نه تنها این مسئله اتفاق میفته، بلکه مسئله کودکان کار بیشتر میشه. ما الان تعداد کودکان کار و خیابانی را بیشتر میبینیم. مسیر روند افزایش کودکان کار و خیابانی فاجعه دیگه یه ناهنجاری های اجتماعی که این کودکان در آینده وقتی بزرگ شدن به وجود خواهد آمد واقعا غیر قابل کنترل نخواهد. و همین دلیل ببینید اگر صرفا به مسئله معیشت معلمان فقط نگاه بکنیم، خب این معیشت معلمان با داشتن چند تا شغل به صورتی میتونه با پایین خط فقر ادامه داشته باشه، اما پیامدهای همین مسئله روی دانش آموزان، روی آموزش پرورش، روی تحول جامعه، اون وقت اون فاجعه باره. یعنی معلمی که برای تامین خودش مجبور باشه دو تا سه تا شغل بگیره، اصلا دیگه آموزش دانش آموزان وقتی نمیکنه روش فکر بکنه و به کیفیت بالای آموزش برش. بنابراین این مجموعه در سیستم کنونی و باز در حقیقت سیاست کنونی آینده خوبی دیده نمیشه مگر اینکه همین دولت در حقیقت بیاد و این مسئله حل بکنه. همین امروز در ایلنا آقای کمیجانی گفته که ما رفتیم صحبت کردیم همه مسائل درست شده، آموزش پرورش گفته ما آماده ایم برای اجرای دستوربندی و بقیه هم قبول کردن، اما میدونیم که اینا وعده بیش نیست و این مسائل ادامه خواهد داشت مگر توازن قوای معلمان در اعتراضاتشون اونقدر قوی بشه که دولت مجبور بشه تنبیه بخواستش.
بله، گفت میزگرد ساعتی پیش من بود با ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا، و نجات بهرامی، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش ایران، فعلا ساکن ترکیه. اما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
من با اکثر کسایی که در اطراف من به هر حال دور و بر خودم هستن که نه تخصص سیاسی نه بسیار دانش اقتصادی با این صفر دارن، وقتی صحبت میشه همه اکثرا یعنی معتقدن بر این که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد با این شرط، با این به اصطلاح رفتاری که حکومت داره. حتی اگه توافق هم بشه ممکنه موقتا گشایش های اتفاق بیفته، ولی نهایتا با این شرط که وجود داره و این نگاه و ایده که برو به دنیا وجود داره اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بعد یه مدت همه چی دوباره برمیگرده به شرایط قبل و چیزی درست نخواهد شد.
این حکومت جمهوری اسلامی ایران چه با برجام و چه بی برجام، هرچی ثروت تو ایران هست برای خودش برمیداره، چیزی به مردم ایران نمیخواد بده و بعد از اینکه غارت میکنه بقیه انبار رو هم در راه‌های نادرست خرج میکنه. بنابراین من با شناخت و تجربه‌ای که دارم به این موضوع توجه نمی کنم که برجام باشه ثروت زیادی میاد یا نمیاد. همیشه ایران ثروت داشته، ولی این حکومت بوده که هم غارت کرده هم خرابکاری کرده اقتصاد ایران رو و دلش به حال مردم ایران نمی سوزه و علاقه‌ای به اونها نداره مگر طرفداران خود حکومت.
این آقای قاتل سال 67 تو سازمانی سازمان ملل میگه ملت من مصدق کبیر که ملت ایران اون طور دوستش داشتن نگفت ملت من. من نمیدونم این چیه، این از کجا اومده که این طور بیشرمانه این کلمات رو اظهار بکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
استفاده حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از واژه بزودی در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت تهران به برجام با واکنش وزارت امور خارجه آمریکا روبرو شد. تد پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که باید از ایران پرسید منظور از زود یعنی چه. پروانه ویدمنش در گزارشی نگاهی کرده به تبعات تأخیر تهران در بازگشت به برجام.
در حالی که آمریکا و کشورهای طرف برجام مدام بر بازگشت سریع تهران به مذاکرات وین و از سرگیری دوباره آن پافشاری می‌کنند، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز جمعه دوم مهر ماه در گفتگو با شبکه NBC آمریکا گفت که جمهوری اسلامی خیلی زود آماده بازگشت به مذاکرات هسته است. در واکنش به این سخنان، نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در پاسخ به سوالی گفت شما میبایست از مقام‌های ایرانی بپرسید که منظورشان از زود یا خیلی زود چیست؟ این سخنان نت پرایس بدون پاسخ نماند و حسین امیرعبداللهیان روز شنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در توضیح این خیلی زود گفت که خیلی زود ایران با غربی ها تفاوت بسیار دارد.
به زودی یعنی این که به محض این که بررسی های ما کامل بشه ما این اقدام رو انجام خواهیم داد. من البته به طرفهای اروپایی میگم که شما فراموش نکنید بعضیاتون راجع به SPV راجع به اینستکس هی گفتید ظرف چند ماه آینده به زودی این اتفاق انجام میشه. تفاوت به زودی ایرانی با به زودی غربی خیلی زیاده. به زودی از نظر ما یعنی واقعا در اولین فرصتی که بررسی همون تکمیل بشه، ولی مهم اینه که ما اراده بازگشت به مذاکره داریم، اما مذاکره جدی و مذاکره تامین کننده حقوق و منافع ملت ایران.
تهران از 30 خرداد ماه و به بهانه تغییر دولت در ایران میز مذاکرات را ترک گفته است و با گذشت 1.5 ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی همچنان برای بازگشت به مذاکرات برجام فرصت می‌خرد. رافائل گروسی موجب کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در 65 نشست این آژانس در وین به حضار گفت که تصمیمات دولت ایران بر فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت این نهاد بر ابعاد مختلف برنامه هسته ایران تأثیر منفی گذاشته و به طور جدی توانایی فنی آژانس برای حفظ آگاهی از روند برنامه هسته ایران را به خطر انداخته است. این تعلل تهران در بازگشت به مذاکرات در حالی که آمریکا و طرف‌های اروپایی بارها نگرانی خود را از مسیر کلی برنامه هسته ایران اعلام کردند چه پیامدهایی می‌تواند برای تهران داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا.
در صورت خودداری جمهوری اسلامی از بازگشت به مذاکرات وین، تغییر رفتار طرف‌های برجام غیر قابل اجتنابه و این موضوع رو آقای بلینکن هم به اون اشاره کرده چند بار، ولی اعلام نکرده که این تغییر روش چی میتونه باشه. آمریکایی‌ها مایل به داخل شدن در جنگ و یا استفاده از ظرفیت نظامی برای متوقف کردن برنامه‌های ایران نیستند، البته ابعادی که دارای فعالیت‌های نظامی یا رنگ نظامی است، ولی راه دیگری برای آمریکا وجود داره و راه دیگری این است که به جای جلب توافق جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه به گروه ناظر بر اجرای برجام برگرده و بعد متوسل بشه به مکانیزم ماشه که پرونده ایران رو به شورای امنیت ختم میکنه و این پایان قطعنامه 2231 که شورای امنیت خواهد بود. اگر واقعا آمریکا قصد جنگ با جمهوری اسلامی رو نداره، این کم هزینه ترین راهی است که میتونه هم اروپا و هم آمریکا رو به نتیجه برسونه و جمهوری اسلامی رو همینطور که در سال 2015 ناگزیر از بازگشت به مذاکرات شد بار دیگه به این مذاکرات برگردونه. در غیر این صورت، در صورت ادامه سیاست تعلل و مماشات و یا حتی مطرح نکردن امکان استفاده از مکانیزم ماشه، این رفتار جمهوری اسلامی تا آینده غیر قابل پیش بینی میتونه ادامه پیدا بکنه.
پیشتر و پس از ارائه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 25 شهریور ماه، ترویکای اروپایی از ایران خواسته بود فوراً تولید اورانیوم فلزی و اورانیوم با قنای 60% را متوقف کرده، به نسبت تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت‌های غنی‌سازی از جمله فوردو خاتمه دهد و فضای تشدید تنش‌ها را متوقف کند و بدون تأخیر بیشتر در مذاکرات شرکت کند. اما چرا تهران به مذاکرات باز نمی‌گردد؟ رضا تقی‌زاده.
تعلل و این تأخیر به نوعی ناشی از جابجایی پرونده اتمی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی به شورای امنیت ملی است. اگرچه آقای باقری کنی به عنوان معاون سیاسی جانشین آقای عراقچی معرفی کردند و ظاهرا به نظر میرسه که او طرف مذاکره کننده اصلی خواهد بود، ولی تیم مذاکره کننده ظاهرا بیشتر از طریق شورای امنیت ملی حکومت تغذیه میشن و این جابجایی و آشنا کردن اعضای تازه با مسئولیت‌هاشون در مذاکرات و با محتوای مذاکره و همینطور تدوین سیاست دقیقی که در مراحل مختلف مذاکره باید اتخاذ بکنن یکی از دلایل این تأخیره که این رو باید به نوعی پذیرفت، ولی جمهوری اسلامی ناگزیر خواهد شد که به میز مذاکره به نوعی برگرده، اگرچه من اطمینان ندارم که دولت آقای رئیسی آمادگی داشتن امتیازات بیشتری رو در میز مذاکره داشته باشه از اونچه که در دولت روحانی امکان پذیر بود.
در حالی که تهران برای بازگشت به مذاکرات برجام زمانی مشخص نمی‌کند و همچنان در حال سرپیچی از تعهدات خود در برجام است، برخی مقام‌های ارشد دولت آمریکا از طرح جایگزین به در صورت خودداری تهران از مذاکرات سخن گفتند. طرحی که می‌تواند با افزایش تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه تهران منجر شود و در همراهی با آن اسرائیل نیز اعلام کرده است در کنار آمریکا خواهد بود.
گزارشی بود درباره بازگشت تهران به برجام و واکنش وزارت امور خارجه آمریکا به سخنان حسین امیرعبداللهیان در این باره. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. در ساعت 16:30 هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فر همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.